بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، جلسه 16، استاد فاضل، 3/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث پیرامون عهدنامه معروف به عهدنامه مالک اشتر به این جمله شریفه مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین رسید که امیر المؤمنین می فرماید ایاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه به فی جبروته فان الله یذل کل جبار و یهین کل مختال. خطاب امیر المؤمنین به مالک اشتر، منتها نه به مالک من حیث هو شخص خاص، بلکه از این جهت که مالک مسئولیت مقام استانداری و زمامداری یک استان بزرگی را که ما اکنون ازش تعبیر به کشور مصر می کنیم بر عهده داشته، یعنی در حقیقت مخاطب امیرالمؤمنین اون کسی است که در طول تاریخ در تمام زمانها تا روز قیامت کسی که در حکومت اسلامی یک مسئولیتی پیدا کرده و همراه اون مسئولیت طبعاً یک قدرتی برای او پیدا شده، بالاخره مقام ها همراه با قدرت، توأم با قدرت، مخصوصا یک استاندار که حتی در زمان ما هم که کشور ایران مثلا یک جزئی بوده از کشور پهناور اسلامی اون روز، ولی در همین کشور ایران ما هم ما میبینیم استاندار دارای یک مقام شامخ و یک قدرت فوق العاده ای هست. اون وقت امیرالمؤمنین در حقیقت این جهت رو مورد نظر قرار میدهند، میفرمایند ای کسی که در سایه حکومت اسلامی و در زیر لوای اسلام یک قدرتی برای تو پیدا شده، حالا قدرت در حد استانداری باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، یک وقت این معنا در ذهن تو نرود، باید مراقب باشی و بپرهیزی از این معنا. از کدام معنا؟ از این که فکر بکنی که خب ما هم ولو با یک مختصر یا بیشتر اختلاف کأنه همسنگ خداوند تبارک و تعالی هستیم، همون طوری که خداوند قدرتی داره و برا خاطر اون قدرت دارای یک مقامی است که ما نمیتونیم به کنه اون مقام پی ببریم. خب بگید منم استاندارم، منم وزیرم، منم نخست وزیرم، منم یک کشور 40 میلیونی رو اداره می کنم. خلاصه تو ذهن انسان این معنا بیاد که همون طوری که قدرت الهی برای خداوند یک جبروت و مقام کبریایی رو ثابت کرده که جبروت از نظر لغت یعنی مرتبه عالیه معنا در رابطه با خداوند وجود داره. ما به حسب ظاهر چه فرق میکنه؟ خب ما هم قدرت داریم، ما هم باید یک مقام جبروتی داشته باشیم، یک نوع مرتبه از مقام کبریایی در ما وجود داشته باشد. این افکار شیطانی و خیالات یک وقت سراغ اینهایی که از ناحیه حکومت اسلامی به قدرت رسیدن این افکار در ذهنشون نیاد. چرا؟ برا خاطر یک دلیلی که امیرالمومنین ذکر می کنند و یک دلیل دیگری هم که دلیل روشنی است برای این مطلب. اما اون دلیلی که امیرالمومنین ذکر می‌کنند می‌فرماید ان الله یذل کل جبار، خداوند هر فردی را که برای خودش مقام جبروت قائل باشه، برای خودش مقام کبریایی قائل باشه، خداوند او رو خارش میکنه، در همین دنیا وضعی برای او پیش میآورد که در جامعه به تمام معنا پست و ذلیل و خار بشه. یک وقت تو ذهنش نیاد این معنا که ما با خداوند با یک درجاتی فقط بینمون فرقه، پس همونطوری که او دارای مقام جبروته ما هم هستیم. نه، بر حسب روایت خداوند می‌فرماید الکبریا او ردایی، مقام کبریایی و مقام جبروت از خصائص خداونده و اختصاص به ذات مقدس باری تعالی داره و نکتش هم این است که تمام قدرت‌های واقعی در اونجا وجود داره. پس امیرالمومنین می‌فرماید ان الله یذل کل جبارن، هر کسی که برا خودش این مقام جبروت رو ادعا بکنه خداوند او رو خارش میکنه و پستش میکنه. و یهین کل مختالن، مختال عرض میشود همونیست که در یک عبارت قبلی هم امیرالمومنین ازش تعبیر به مخیله کردن، یعنی اون کسی که برای خودش ابهت قائله، اون کسی که برای خودش عظمت فوق العاده قائله. میفرماید امیرالمومنین خداوند چنین آدمی رو اهانت میکنه، پستش میکنه، کوچکش میکنه، تا اینکه این معنا در ذهنش نرود. اون وقت نکته جالبی که امیرالمومنین در اینجا دارند و این نکته جالب با اون دلیل دیگری که ما عرض کردیم دلیل این مطلب متناسبه، این است که امیرالمومنین می‌فرماید بپرهیز از اینکه تشبه به خدا در جبروتش پیدا بکنی. تشبه معناش چیه؟ تشبه با شبیه فرق میکنه. یه وقت شما میگه زیدون کل اسد، وجه شباهت رو هم شجاعت قرار میدید، میگید زید شبیه شیر در شجاعت، اما واقعا هم شبیه. اگر زید واقعا شجاع باشه و واقعا کارهای خارق العاده از نظر جسمی انجام بده، این واقعا شجاعه و واقعا هم در شجاعت شبیه به اسده. لذا اینجا ما کلمه شبیه و مشابه رو به کار میبریم، اما یک وقت کلمه تشبه به کار میرود. کلمه تشبه یعنی یه چیزی که واقعیت نداره، اما انسان میخواد اون چیزی رو که واقعیت نداره بنمایاند. مثل اینکه شما در بعضی از روایات دیدید که عرض میشود خداوند در مورد مردهایی که خودشون رو متشبه به زنها میکنند، مثلا این دور از رحمت خدا هستند. خب مردی که خودش رو متشبه به زن میکنه، این واقعا که لیس شبیه له، این اظهار شباهت میکنه. فرض کنید لباس اونها رو میپوشه، فرض کنید آرایش اونها رو انجام میدهد، یعنی تظاهر به شباهت به زنها میکنه بدون اینکه واقعا مرد شبیه زن باشه. امکان نداره رجل و مرئه دو طبیعت متغایر با همه. پس کلمه تشبه معناش این است که شباهت واقعیه وجود نداره، لکن نمایان می کند این شباهت رو. امیرالمومنین صلوات الله علیه در اینجا همین تعبیر رو می فرماید، می فرماید التشبه بهی فی جبروته، یعنی کسی که نمیتونه شبیه خداوند باشه در جبروت خدا و در مقام کبریایی، لکن میتونه اظهار این معنا رو بکنه، ابراز این مطلب رو بکند. و اونچه که من یعنی امیرالمومنین توی مالک رو بر حذر میدارن، از همین تشبه بر حذر می‌دارم. حتی تشبه به خداوند در جبروت و در کبریایی خداوند جایز نیست. چرا؟ عرض کردم این متناسبه با اون دلیل دیگری است که می‌خوایم عرض بکنیم. علت تناسبش اینه، این قدرت‌هایی که ما داریم ولو در پرتو اسلام و در زیر سایه حکومت اسلامی این قدرت رو به دست آوردیم، لکن این قدرت ها تبعیه، این قدرت ها در طول قدرت خداونده، ما که در عرض قدرت خداوند قدرتی نداریم، ما انقدر در باره این مطلب معتقدیم که مکرر عرض کردیم که حتی کمترین عمل خودمون و کوچکترین عمل خودمون رو به نام نشستن و برخاستن و به نام قیام و قعود او رو مستند به حول و قوه خدایی میدانیم. ما میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعود، یعنی اگر حول و قوه الهی نباشه ما کجا و نشستن و برخاستن و قدرت نشستن و برخاستن کجا؟ پس هر چه قدرت در اختیار ما هست، چه قدرت‌های شخصی و چه قدرت‌های اجتماعی، اینا در طول قدرت خداونده و در پرتو قدرت الهیه. آن وقت قدرتی که در طول قدرت خداونده، درست این قدرت رو انسان بگیره و بعد بیاد همون جبروتی رو که خداوند برای او ثابته، اینم یک مرحله از اون جبروت رو برای خودش در ردیف خدا ثابت بکند. تو چی داری که برای خودت جبروت و مقام کبریایی قائلی؟ و این واقعا هشداری است از امیرالمومنین، چون انسان خیلی از اوقات دچار اشتباه و خطا هست. شما ببینید در اکثر اعمال و در اکثر مسائل ما دچار اشتباهیم. ما یک مریضی رو میبینیم سالها روی بستر بیمارستان است، هیچ فکر نمی کنیم که امکان داره که یک روزی این کسالت سراغ من هم بیاید، سراغ شما هم بیاید. مثل اینکه انسان خودش رو از قانون مرض مستثنا می دونه. این همه ما برخورده به اموات و مردگان می کنیم، مثل اینکه خودمون رو از این قانون مستثنا می دانیم. فکر نمی کنیم که یک روزی این برنامه در مورد ما پیاده خواهد شد و همین جریانی که امروز به چشم می بینیم ممکنه لحظاتی بعد، فردا و ماه سال ده سال بعد سراغ من و شما بیاید. لذا انسان از مسائل بدیهی اکثرا غافله، تا چه برسه به این که انسان قدرتی پیدا بکند که قدرت در ایجاد غفلت و در ایجاد اشتباه برای انسان یک نقش عجیبی داره. خیلی مشکله که انسان قدرتی پیدا بکنه و تحت تأثیر اون قدرت قرار نگیره. تا قدرتی پیدا کرد، اولا فکر میکنه که این قدرت همیشه برای او ثابته، فکر میکنه که دیگه موجبی برای زوال این قدرت در کار نیست، در حالی که بالبداهه دیده شده قدرت هایی به وجود آمده و پس از مدت کمی این قدرت از بین رفته. خب امروز استانداره، فردا ممکنه یک لغزشی از او تحقق پیدا بکنه و از مقام بالاتر، از مقام استانداری خلع بشه. اما به مجردی که به این قدرت رسید، فکر میکنه که این قدرت علی الدوام وجود داره و ثانیاً فکر میکنه که این قدرت در رابطه با خودشه، در رابطه با شخصشه، یعنی این شخص است که این قدرت رو به وجود آورده و این خود اوست که در این قدرت نقش داشته. هیچ فکر نمی کنه که این قدرت را به او داده اند، این قدرت رو به او عنایت کرده اند و در درجه اول خود خداوند این قدرت رو داده. لذا در یک عبارتی که در چند سطر قبل امیرالمومنین با اشاره بیان کردن و من اینطور برداشت کردم از اون عبارت، این است که امیرالمومنین به مالک اشتر می‌فرماید که خداوند تو را مسئول کارهای مردم قرار داده و قد استکفاک امره، یعنی درسته که من تو را والی قرار دادم، من رئیس حکومت اسلامی مسلمین تو را والی قرار دادم، اما در حکومت اسلامی مقام ها به خدا برمی گردد، این خداست که این مقام را عنایت می کنه بر حسب تعبیر امیرالمومنین. خب اگر خداوند این مقام رو عنایت کرد و خداوند این قدرت را به ما داد، اون وقت بیاییم خودمون رو دیگه همسنگ خدا قرار بدیم، تشبه به خداوند در جبروت خداوند داشته باشیم، هم ردیف خداوند بدانیم خودمون رو در باره عظمت خداوند. پیداست که این ترس تفکر یک ترس تفکر ناصحیحه. پس در این جمله کوتاه که هشداریست به تمام قدرت‌هایی که در سایه حکومت اسلامی پیدا می شود و حتی قدرت‌های روحانی، باید توجه به این مطلبم داشته باشیم که ما از این مسائل بر کنار نیستیم. همین قدرت‌های روحانی خیلی انسان رو تحت تأثیر قرار میده و حالت اشتباه و غفلت برای انسان به وجود میاره. فرض کنید یک روحانی در یک شهری ملجأ مردم شد، پناهگاه مردم شد، مورد احترام همه مردم. خب این یک قدرت روحانی است، نباید مغرور به این قدرت بشه، هر آنی توجه داشته باشه که این قدرت رو خدا عنایت کرده، این نعمت الهیه و اگر این نعمت سپاسگزاری نشود، همون کسی که این قدرت رو عنایت کرده پس میگیره. کما اینکه در مورد بعضی ها ما دیدیم به چشم خودمون همین نوع مسائل رو. لذا از این جمله امیرالمومنین فکر نشود که ما مستثنا هستیم. بدانید که قدرت های روحانی و روحانیت کمتر از قدرت های دیگر نقشی در اقفال و در اشتباه کاری نداره، انسان زود تحت تأثیر قرار میگیرد. پس این جمله امیرالمومنین این طوری شد که میفرماید ایاک و مسامات الله فی عظمته، ای مالک اشتر، ای استاندار قدرتمند، بپرهیز از اینکه مسامات مفاعل است، از سمو، سموم به معنای علو و به معنای مقام شامخ و برتریه، یعنی بپرهیز از اینکه با خدا در باره عظمت و در مورد عظمت عنوان مسامات داشته باشی، یعنی خودت رو از نظر علو و از نظر سمو هم ردیف خداوند بدانی. بپرهیز از این ترس تفکر. و باز و تشبه عطف به مساماته، یعنی ایاکه و تشبه به فی جبروته، تشبه به خداوند پیدا بکنی در جبروت، که جبروت عرض کردیم اون مرتبه عالیه کبر و اون کبر خیلی بالا رو که ازش تعبیر به کبریایی می شود، این عبارت از جبروته. توجه فرمودید که امیرالمومنین کلمه تشبه رو در اینجا به کار میبرد. میفرماید شباهت که نیست، کسی نمیتونه تصور شباهت رو هم بکنه، فقط میتونه ابراز شباهت بکنه و شباهت رو نشون بده. همین ابراز رو هم ازش بپرهیز، از همین تشبه هم اجتناب بکن. چرا؟ یک دلیل شما عرض کردیم، دلیلی را که امیرالمومنین می فرماید و با کلمه فا شروع می کنه، این دلیله. می فرماید فإن الله، زیرا که خداوند، یذل کل جبار، هر کسی را که برای خودش مقام جبروت قائل بشه از بندگان خدا خار میکنه، و یهین و کل مختال، و هر کسی که برای خودش ابهت و عظمتی قائله خداوند او را سست و ضعیف میکند. اینم یک جمله از کلام مولا. در جمله دیگر اینطور می‌فرماید امیرالمومنین، می‌فرماید انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هوا من رعیتک. این جمله دو مطلب درش هست که ما امروز به یک مطلبش اکتفا می کنیم. مطلب اولش اینه، می فرماید انصف الله، با خداوند به انصاف رفتار بکن. یعنی چه این عبارت؟ با خداوند به انصاف رفتار بکن چه معنایی میتواند داشته باشد؟ معنایی که میتواند این عبارت داشته باشد این است که شما از یک طرف دستورات، اوامر و نواهی و تکالیف رو در نظر بگیر، یعنی مسائلی رو که خداوند به عنوان خواست تشریعی از شما خواسته و به عنوان دستورالعمل برای شما مقرر کرده، این را از یک طرف در نظر بگیر. از طرف دیگر مواهب و نعمتها و عنایات و تفضلاتی را که خداوند در باره شما کرده در نظر بگیرید. ببینید خداوند چقدر به شما نعمت داده، چقدر به شما عنایت کرده، چقدر به شما لطف کرده، که خدا می داند انسان گاهی که یک مقدار گرفتار یک کسالت هایی میشه در رابطه مثلا با چشم، که مثلا خود من اکنون گرفتارم و یک مقدار چشم من خون ریزی میکنه و من با توجه به همین عارضه بسیار محرومیت برایم پیش آمده و بسیار در زندگی با مشکلات مواجه شدم. یک ناراحتی مختصر، اونم برای یک چشم، به قدری مشکلات برای انسان به وجود می آوره که اصلا انسان فکر نمی کرد که یک همچه مسائلی مطرح باشه. ارزش چشم رو تا این درجه انسان درک نمی کرد، نمی فهمید که همین مختصر در راه رفتن، در مطالعه کردن، در دیدن مناظر چه عکس العمل بسیار مهمی داره. این تازه یک نعمتی است که خداوند به عنوان چشم به ما عنایت کرده. نعمت‌های خدا همون تعبیری است که خود خداوند فرموده و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمت‌های خدا رو به شماره در بیاورید و آمارگیری بکنید قدرتش رو ندارید. خب این همه نعمت‌های فردی، اجتماعی، نعمت‌های گوناگون، اینا رو هم انسان یک طرف ببینه، آیا با وجود این نعمت‌ها اینجاست که کلمه انصاف پیاده می شود، انصاف در رابطه با خدا؟ آیا انصاف با وجود این همه مواهب انسان در برابر یک مقررات مختصر خداوند انسان سرپیچی بکنه، انسان به دستورات خداوند عمل نکنه؟ خب من و شما اگر کسی یک احسان مختصری به ما بکنه میگیم وظیفه اخلاقی اینه که این احسان الالعبد فراموش نشه. چطور در مقابل یک احسان مختصر وظیفه اخلاقی و انصاف اقتضا میکنه که الالعبد فراموش نشود، اما در مقابل این همه احسانهایی که از ناحیه خداوند نسبت به ما هست و در مقابل این همه عنایات وظیفه اخلاقی اقتضا نمی کند که ما دستورات خداوند رو اجرا کنیم، اونم اجرا دستوراتی که نفعی به حال خداوند نداره، بلکه نفع اونها هم به جیب من و شما می رود و برای تکامل من و شما نقش داره. پس این که امیرالمومنین در اینجا می فرماید انصف الله، که این در حقیقت خطاب به همه مسلمان هاست، مسلمان باید رعایت انصاف رو بکنه و این دو جهت رو در نظر بگیره و ببیند که آیا انصاف اقتضا می کند که در مقابل اوامر و نواهی خداوند انسان سرپیچی و نافرمانی ازش صادر بشود. پس این یک دستور اخلاقی ارزنده است که با توجه به دو جهت مطلب امیرالمومنین نسبت به ما همه صادر کرده که هر گونه مخالفتی، هر گونه نافرمانی، هر گونه سرپیچی از دستورات خداوند به تعبیر خود ما یک نوع بی انصافی و عدم رعایت انصاف شناخته می شود. این مختصری در رابطه با انصف الله حالا به مناسبت این که امروز روز شروع این بحث بود و انشاءالله برای هفته آینده همون اول ساعت 11 انشاءالله اگر حیاتی باشه درس شروع می شود، آیون همون سر ساعت 11 تشریف بیارن تا بیشتر بتونیم استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.